هیئت دبیر کل اتحادیه عرب از دولتی فراگیر در عراق. همزمان با ادامه جنگ با داعش، برخورد خشونت‌آمیز پلیس با دموکراسی خواهان هنگ کنگ، تظاهر کنندگان ولی میگویند به اعتراض ادامه میدهند.
ما میگیم در این علوم مقلد نباشیم.
و در ایران تأکید علی خامنه‌ای بر تحول در علوم انسانی.
ما نمیتوانیم علمی را کنار بگذاریم.
یک هفته پس از انتقاد حسن روحانی از افرادی که قصد حذف علوم انسانی را دارند.
خانم و آقایان، درود بر شما. علی جوانمردی هستم در اخبار شامگاهی یک شنبه شب صدای آمریکا. در ابتدای این نخستین بخش زنده خبری صدای آمریکا، نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب در رأس هیئتی متشکل از وزرای خارجه دو کشور عضو اتحادیه کویت و موریتانی صبح امروز وارد بغداد شد. این سفر به نشانه همبستگی با دولت جدید عراق و با هدف بحث در زمینه چگونگی مقابله با ادامه پیشروی گروه افراطی داعش صورت گرفته. پارلمان عراق روز گذشته با تایید وزرای معرفی شده برای دو پست مهم امنیتی، وزارت دفاع و وزارت کشور، کابینه حیدر العبادی نخست وزیر جدید عراق را تکمیل کرد. پروانه هدایت گزارشی دارد در این زمینه.
با تکمیل کابینه دولت جدید عراق، هیئتی به نمایندگی از طرف اتحادیه عرب به نشانه اعلام همبستگی با رهبران جدید عراق صبح امروز وارد بغداد شد. نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب سرپرستی این هیئت را بر عهده دارد. وی در این سفر توسط وزرای خارجه دو کشور عضو اتحادیه کویت و موریتانی همراهی می شود. آنها در بعد ورود مورد استقبال ابراهیم الجعفری وزیر امور خارجه عراق قرار گرفتند. یکی از موارد مهم دیدار هیئت اتحادیه عرب از عراق، بحث در زمینه بزرگترین چالش جاری در آن کشور، چگونگی جلوگیری از ادامه فعالیت‌ها و پیشروی افراطی‌گرایان داعش است. نمایندگان اتحادیه عرب در دیدار با فؤاد معصوم رئیس جمهوری، حیدر العبادی نخست وزیر و ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق به این نتیجه رسیدند که باید با تمام قدرت، با استفاده از همه امکانات موجود و با همکاری جامعه بین المللی، نیروهای منطقه‌ای و داخلی در مقابل داعش بایستند. اتحادیه عرب اخیراً نیز از درخواست مصوبه ماه پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری کشورهای عضو از ورود و خروج شبه نظامیان خارجی به کشورشان و جلوگیری از کمک‌های مالی به گروه‌های افراطی فعال در عراق و سوریه حمایت کرد. پارلمان عراق روز گذشته با تایید وزرای معرفی شده برای دو پست مهم امنیتی، وزارت دفاع و کشور، بر کابینه حیدر العبادی نخست وزیر جدید عراق مهر تایید زد. دو پستی که به باور تحلیلگران نقش مهمی در حل اختلافات قومی و مذهبی عراق ایفا خواهد کرد. این دو پست به خالد العبیدی، قانونگذار سنی اهل موصل در شمال، به عنوان وزیر دفاع و محمد القبان، قانونگذار شیعه عضو یک بلوک با نفوذ سیاسی، به عنوان وزیر کشور واگذار شده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید وجود این دو وزیر در ترکیب دولت جدید عراق یک گام به پیش در جهت تقویت ائتلافی است که با داعش مبارزه میکند.
امروز با انتخاب وزرای خارجه کشور و دفاع گام بسیار مهمی برداشته شد. این دولت در ایجاد و سازماندهی تلاشایی که برای مقابله با داعش صورت می‌گیرد نقش مهمی خواهد داشت. بنابراین ما بسیار خوشحال هستیم. به آقای نخست وزیر عبادی تبریک می‌گوییم و مشتاق همکاری با آنها هستیم.
پروانه هدایت، صدای آمریکا.
مقام های آمریکایی از ادامه حمله های هوایی شبانه به مواضع داعش در شهر کردنشین کوبانی سوریه در نزدیکی مرز ترکیه خبر دادند. نیروهای داعش نیز روز یک شنبه بر شدت حمله های توپخانی خود افزودند و بنا به برخی گزارش ها شماری از توپها در خاک ترکیه منفجر شده. با این حال منابع کرد میگویند اوضاع در کوبانی آرامتر است و آنها توانستند چند روستای اطراف این شهر را پس بگیرند. پیام یزدیان گزارش میدهد.
به گفته مقام های آمریکایی، جت های جنگنده ائتلاف بین المللی روز یک شنبه 8 حمله هوایی علیه مواضع داعش در شهر سوری کوبانی در نزدیکی مرز ترکیه انجام دادند. به گزارش خبرگزاری‌ها، ادامه حملات هوایی ائتلاف بین المللی از پیشروی بیشتر داعش برای کنترل کامل کوبانی جلوگیری کرده است. منابع کردهای سوریه به خبرنگار صدای آمریکا گفتند شرایط در منطقه شهر کوبانی تغییر کرده است و کردها توانستند کنترل کامل چند روستا در نزدیکی این شهر را به دست گیرند. در تصاویر ویدیویی منتشر شده در شبکه آنلاین، جشن جنگجویان کرد سوری برای پاسپاسگیری چند روستای اطراف کوبانی دیده می شود. پیکارجویان داعش که بخشای سوریه و عراق را تصرف کردند، روز شنبه 44 گلوله خمپاره به سمت کوبانی شلیک کردند که به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، چندین خمپاره شلیک شده در داخل خاک ترکیه منفجر شد. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است داعش 4 گلوله خمپاره نیز در روز یک شنبه به سمت کوبانی شلیک کرد. به گفته سازمان ملل متحد بیش از 200,000 سکنه کوبانی و روستاهای اطراف آن برای فرار از خشونت داعش به ترکیه پناه بردند. والری آموس، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه، روز یکشنبه از یکی از اردوگاه‌های پناهجویان سوری در ترکیه دیدن کرد.
مقام های محلی و ملی ترکیه به ویژه سازمان مدیریت بلایا در ترکیه، سازمان ملل و سازمان های ملی و بین المللی غیر دولتی همه متحد شدند به سرعت و با تمام تلاش به پناهجویان کمک کنند.
در همین حال وزارت دفاع بریتانیا روز گذشته اعلام کرد گروه آموزشی ارتش آن کشور برای آموزش پیشمرگه های کرد در اربیل عراق است.
ما در این دوره آموزشی نه تنها توان رزمی پیشمرگه های کرد در استفاده از سلاح های سنگین را بالا میبریم، بلکه استفاده تاکتیکی از این سلاح ها را نیز آموزش میدهیم.
یکی از پیشمرگه های کرد ایزدی میگوید پس از این دوره آموزشی آماده خواهد بود علیه داعش در سنجار بجنگد.
در این دوره بریتانیایی ها به ما استفاده از مسلسل رو یاد دادند. انشاءالله به زودی آماده میشیم علیه داعش در سنجار بجنگیم.
کردها از کشورهای جهان میخواهند در جنگ علیه داعش سلاح‌های سنگین‌تر و پیشرفته در اختیار آنها قرار دهند. پیام یزدیان، صدای آمریکا، واشنگتن.
در بریتانیا برای ادای احترام به دیوید تینز، امدادگر بریتانیایی اسیر نزد پیکارجویان خلافت اسلامی که ماه گذشته توسط این گروه گردن زده شد، دیروز مراسمی در شهر پرت اسکاتلند برگزار شد. باربارا هنینگ، بیوه آلن هنینگ، چهارمین گروگانی نیست که توسط پیکارجویان خلافت اسلامی سر بریده شد، در این مراسم حضور داشت. آلن راننده‌ای بود که سال گذشته در جریان انتقال محموله امدادی به بیمارستانی در سوریه به اسارت نیروهای داعش درآمد. مایک هینز، برادر دیوید، در سخنانی گفت ما در این مراسم گرد آمدیم تا از دو امدادگری تجلیل کنیم که در جریان تلاش‌های نودوستانه در سوریه به قتل رسیدند. خبرگزاری فرانسه میگوید حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز دوشنبه فردا به تهران می‌رود تا درباره جنگ بغداد علیه گروه پیکارجوی موسوم به خلافت اسلامی که بخش عمده ای از عراق را به کنترل خود درآورده گفتگو و تبادل نظر کند. این خبرگزاری به نقل از بیانیه دفتر نخست وزیری عراق میگوید سفر یک روزه حیدر العبادی با هدف هماهنگی در اقدامات و تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای کمک به عراق در جنگ علیه گروه تروریستی داعش انجام می‌گیرد. در پی درگیری‌های اخیر در سیستان و بلوچستان، ایران و پاکستان سفرهای یکدیگر را احضار کردند. به گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده احضار سفیر پاکستان به دنبال درگیری‌های اخیر در مرزهای مشترک ایران و پاکستان صورت می‌گیرد. یک روز پیش هم پاکستان سفیر ایران را احضار کرد. مقام‌های پاکستانی بعد از اینکه چند سرباز مرزی پاکستانی مجروح شدند، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام‌آباد را احضار کردند. 10 روز پیش گروهی مسلح در سراوان سیستان و بلوچستان ایران به یک پاسگاه مرزی حمله کردند که در جریان آن حداقل 4 پلیس کشته شدند. گروه جیش العدل از بازماندگان عبدالمالک ریگی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفتند. ایران پاکستان را به پناه دادن به این افراد مسلح متهم می کند، اما پاکستان این اتهام را رد می کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، 2 روز پیش هم در یک درگیری بین نیروهای مرزی دو کشور یک پلیس پاکستانی کشته و 3 تن زخمی شدند. مقام‌های پاکستانی میگویند افراد مسلح در بلوچستان 7 گروگان خود را به قتل رساندند. به گفته مقام‌های پاکستانی قربانیان کارگران اهل پنجاب بودند که در یک مرغداری در بلوچستان کار می‌کردند. ایالت بلوچستان در جنوب غربی پاکستان سالهاست شاهد فعالیت گروه‌های جدایی‌خواه است که دولت فدرال پاکستان را به غارت منابع طبیعی منطقه و بی‌اعتنایی به مطالبات ساکنان منطقه متهم می‌کند. گروه‌های مسلح در بلوچستان اغلب نیروها و ساختمان‌های دولتی را هدف قرار می‌دهند و حتی به غیر نظامیان غیر بلوچ در منطقه حمله می‌کنند. نارامی در گوشه دیگری از جهان، درگیری پلیس هنگ کنگ با تظاهرکنندگان که خواستار دموکراسی هستند صبح یک شنبه رخ داد و به خشونت گرایید. پلیس هنگ کنگ میگوید افراطگرایان و آشوبگران به جمع تظاهرکنندگان پیوستند و از این اوضاع سوء استفاده کردند. مهران پایور گزارشی دارد در این زمینه.
تظاهرکنندگان در منطقه مونگ کنگ هنگ کنگ صبح یکشنبه تلاش کردند از موانعی که پلیس ایجاد کرده بود عبور کنند. حرکتی که واکنش پلیس را به دنبال داشت و موجب درگیری شد. این دومین روز متوالی است که در این منطقه هنگ کنگ برخورد صورت می‌گیرد. در این دو روزه 10 نفر از جمله 22 مأمور پلیس زخمی شدند. پلیس هنگ کنگ هشدار داد برخی افراطگرایان در این تظاهرات نفوذ کردند.
The occupied area in Mong Kok remains a very high risk area.
منطقه اشغال شده مونگ کنگ منطقه بسیار خطرناکی است. فعالان سازمان‌های افراطی و آشوبگران با سایر تظاهرکنندگان قاطی شدند. اونا گاه‌گاه برای تحریک پلیس و ایجاد هرج و مرج برنامه‌ریزی می‌کنند و اون رو به اجرا درمی‌آورند.
یک تحلیلگر سیاسی نیز می‌گوید اکنون تظاهرکنندگان از یک تاکتیک جنگی پارتیزانی استفاده می‌کنند.
تظاهر کنندگان یک تاکتیک جنگی پارتیزانی را به کار گرفتند. آنها را صبح بیرون می کنند ولی شبانگاه بر می گردند. به جای دیگری می روند و بخش دیگری از جاده را می بندند.
این برخوردها در حالی صورت می گیرد که دولت هنگ کنگ این هفته اعلام کرد احتمالاً روز سه‌شنبه با نمایندگان تظاهر کنندگان گفتگو خواهد کرد. تظاهرکنندگان خواستار رأی‌گیری آزاد در انتخابات آتی برای تعیین رهبر هنگ کنگ هستند، ولی چین که هنگ کنگ را کنترل می‌کند می‌گوید نامزدهای این انتخابات باید با تایید دولت کمونیست چین باشند.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای دیالوگی که به توصیف وزارت خارجه این کشور بی سابقه و اساسی بوده میزبان یک مقام ارشد چین در خانه شخصی در بوستون بود. جان کری در آغاز این دیالوگ دو روزه غیر رسمی و در این حال صریح و بی پرده با یانگ جیچی مشاور دولت چین زمینه‌های متعدد همکاری میان دو کشور را مطرح کرد.
چین و آمریکا در زمینه‌های بسیاری همکاری دارند. هرچند موارد اختلافی هم وجود دارد که برای مدیریت مؤثر آنها تلاش می‌کنیم. اما در حال حاضر همکاری‌هایمان به خصوص در مورد ایبولا، افغانستان، برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی و به خصوص ایران، مشکل داعش و مبارزه با تروریسم و همینطور تغییرات آب و هوایی متمرکز است.
یانگ جیچی مشاور دولت چین هم در پاسخ گفت ما معتقدیم باید به همکاری در جهت اعتمادسازی بیشتر و به کار گرفتن تلاش‌هایمان برای همکاری‌های عمده ادامه دهیم و بر پایه احترام متقابل می‌توانیم هر گونه تفاوت نظری را میان خود حل و فصل کنیم. دیالوگ بوستون با هدف گرم کردن مناسبات آمریکا و چین در آستانه اجلاس ماه آینده رهبران کشورهای حوزه اقیانوس آرام در پکن انجام گرفت. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین در نظر دارند در جریان این اجلاس با یکدیگر ملاقات و گفتگو کنند. حمله انتحاری با استفاده از یک خودرو بمب‌گذاری شده در ولایت جنوبی هلمند افغانستان سبب مرگ دست کم 3 مأمور امنیتی افغان شد. به گفته پلیس هلمند در این حمله که در حوالی لشکرگاه صورت گرفت یک سرباز و 5 غیر نظامی افغانی زخمی شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته. مروری بر سرخط چند خبر. نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب در جریان دیدار با مقامات ارشد دولت عراق در بغداد از تلاش برای مبارزه با داعش حمایت کرد. بر اثر برخورد خشونت‌آمیز پلیس هنگ کنگ با تظاهرکنندگان دموکراسی خواه ده‌ها تن زخمی شدند. و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواهان مهندسی فرهنگی و تحول در علوم انسانی شد. این سخنان یک هفته پس از انتقاد حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی از حذف کنندگان علوم انسانی است. در ادامه همین بخش خبری، گری هانت و ریچل سیمپسون قهرمان مسابقات پرش از صخره ردبول در مکزیک. در ایران، در حالی که به تازگی رئیس جمهوری اسلامی از تلاش برای حذف علوم انسانی از دانشگاه‌ها انتقاد کرده بود، آیت الله علی خامنه‌ای امروز بار دیگر خواستار تحول در علوم انسانی شد. رهبر جمهوری اسلامی بر مهندسی فرهنگی و تحول در علوم انسانی تأکید کرد. آرش سیگارچی به این موضوع پرداخته.
ما میگیم علوم انسانی را
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از تغییرات علوم انسانی راضی نیست. نارضایتی خود را اعلام کرده. در حکمی که به مناسبت دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر کرد، بار دیگر بر مهندسی فرهنگی و آنچه تحول علوم انسانی نامید تاکید کرد. رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته تحول در علوم انسانی هنوز به سرانجام مطلوب نرسیده است. این اولین بار نیست که آیت الله خامنه‌ای از علوم انسانی انتقاد می‌کند، اما اولین بار است که رهبری بعد از موضع‌گیری حسن روحانی درباره علوم انسانی واکنش نشان می‌دهد.
علم حذف شدنی نیست، علم نقد شدنی است، اما حذف نمی‌شه. این در تاریخ علم می‌ماند. چطور عده‌ای به فکر افتادن که بخشی از علوم را حذف کنند؟ حذف معنی نداره.
دو هفته پیش حسن روحانی در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها از کسانی که قصد دارند بخشی از علوم را حذف کنند انتقاد کرده بود. به نظر می‌رسد بین رئیس جمهوری و رهبر درباره علوم انسانی اختلاف نظر وجود دارد.
ببینید، مبنای تفکر حکومتداری آقای خامنه‌ای با توجه به نشانه‌های مانند نهادسازی، توجه ویژه‌اش به چشم‌انداز نوشتن، بر اساس یک نوع تفکر مهندسی شکل گرفته. در حوزه فرهنگ هم ایشون دغدغه جدی‌تری داره که این مهندسی فرهنگ رو انجام بده. قبلا هم تذکر داده بود در مورد لزوم حضور جوانان مؤمن انقلابی. تو همین حکم اخیرش هم نوشته که موانع رو برطرف کنه که جوانان مؤمن و انقلابی بیان و در راستای این مهندسی فرهنگ این بیو تلاش بکنن. این تفکر به طور سیستماتیک و بنیادی با اون چیزی که علی ظاهر آقای روحانی در یک سال اخیر گفته در تضاد قرار داره و به همین جهت هم به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای نگرانی خودش رو ابراز کرده.
از سال 88 آیت الله خامنه‌ای انتقاد از علوم انسانی را آغاز کرد و حتی خواستار تجدید نظر در مبانی علوم انسانی غربی شد.
ریشه و پایه و اساس علوم انسانی رو در قرآن باید پیدا کرد. یک کار بسیار اساسی و مهمی است.
این سخنان آیت الله خامنه‌ای در دولت قبل با استقبال وزیر علوم دولت احمدی نژاد روبرو شد و حتی گام‌هایی برای بازنگری مواد درسی علوم انسانی در دانشگاه‌ها برداشته شد. به نظر می‌رسد دولت روحانی چندان به دنبال این تغییرات نیست، چون آیت الله خامنه‌ای در نامه روز شنبه خود مدعی شده که تعویق تحول علوم انسانی خسارت بزرگی متوجه انقلاب اسلامی خواهد کرد. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
انفجار در پالایشگاهی در بوشهر موجب مرگ یک کارگر و مصدومیت دو تن شد. خبرگزاری کار ایران ایلنا اعلام کرده این انفجار در پالایشگاه فجر جم رخ داد و این کارگران مشغول تعمیر ترکیدگی لوله گاز بودند که از ارتفاع سقوط کردند. به نوشته خبرگزاری کار، این کارگران قربانی رکوردزنی گازی شدند، چرا که مدت هاست مقام های گازی ایران به دنبال رکوردزنی تولید گاز هستند و فشار زیاد به پالایشگاه فرسودی فجر موجب شده که کارگران آسیب ببینند. در حال حاضر تولید روزانه این پالایشگاه 120 میلیون متر مکعب گاز است، اما به رغم این تولید زیاد
وضعیت ایمنی کارگران در شرایط نامناسبی است. و باز در ایران دادگاه انتظامی وکلا نسرین ستوده را برای 3 سال از وکالت محروم کرده. خانم ستوده وکیل دادگستری و از فعالان حقوق بشر در ایران بعد از سپری کردن چند سال زندان اکنون آزاد است، اما این دادگاه اجازه فعالیت حقوقی به او نمی‌دهد. رضا خندان همسر نسرین ستوده در این باره در صفحه فیسبوک خود نوشته: دادگاه انتظامی وکلا برای محروم کردن خانم ستوده تحت فشار بوده. به گفته رضا خندان، محرومیت حق وکالت یک زندانی سیاسی در پیش و بعد از انقلاب در ایران بی سابقه است. نسرین ستوده سال 89 به اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام متهم و زندانی شد. در حال حاضر چندین وکیل دادگستری دیگر نیز در ایران زندانی هستند. مارک گولدرینگ رئیس مؤسسه خیریه بریتانیایی آکسفام از کشورهای جهان خواست منابع مالی بیشتری را به مبارزه با ایبولا اختصاص داده و تعداد سربازان و خدمه درمانی به 3 کشور آفریقایی گینه، لیبریه و سیرالئون را افزایش دهند. آکسفام میگوید ایبولا میتواند به مصیبت بارترین اپیدمی نسل حاضر تبدیل شود. نوراه شاستوان جزئیاتی بیشتر دارد.
یکی از خدمه درمانی که 6 هفته است در یکی از درمانگاه‌های صحرایی در لیبریه به همکاران محلیش کمک می‌کند می‌گوید زمانی که با یک اپیدمی سر و کار داریم، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی گاه از معالجه بیماران مبتلا به آن هم مهم‌تر است.
ترسناک‌ترین بخش در آوردن لباس برای اولین بار بود. لباس پوشیدن کاری نداره. شما وقت دارید کاری رو که می‌کنید نگاه کنید و از درست انجام دادن اون مطمئن بشید. از نظر پرستاری کار سختی نیست، اما مهم عادت کردن به این رواله.
سازمان بهداشت جهانی میگوید بیش از 9000 نفر به ویروس ایبولا مبتلا هستند و رقم تلفات این بیماری از مرز 4500 نفر گذشته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز به یکی از گزارش‌های داخلی سازمان بهداشت جهانی دست یافته که به گفته این خبرگزاری از اهمال و کمکاری آن سازمان در جلوگیری از گسترش بیماری ایبولا حکایت دارد. در این گزارش داخلی ذکر شده که تقریباً همه آنهایی که در سازمان بهداشت جهانی به نوعی با این بیماری سر و کار داشته اند، از مدیریت گرفته تا بخش‌های میدانی و درمانی، اولین فرصت‌ها را برای کنترل کردن این اپیدمی از دست داده‌اند. سازمان بهداشت جهانی بدون نشان دادن واکنش مشخصی به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس اعلام کرده که همه چیز در حال بررسی است. از سوی دیگر نحوه ابتلای 2 پرستار آمریکایی به بیماری ایبولا هنوز معلوم نیست، اما رئیس جمهوری آمریکا یک شنبه از شهروندان این کشور خواست از ایجاد وحشت و اضطراب عمومی در مورد ایبولا خودداری کنند. نورا شاهسوان، صدای آمریکا.
رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا میگوید که اقتصاد کشورهای حوزه یوروی اتحادیه اروپا وارد رکود اقتصادی دیگری نخواهد شد. او همچنین به نخست وزیر بریتانیا هشدار داده که هر گونه اقدامی که برای ورود، زندگی و کار شهروندان اتحادیه اروپا در آن کشور محدودیت ایجاد کند، میتواند غیر قانونی باشد. گزارشی ببینیم در این زمینه.
رشد اقتصادی حوزه یورو در 3 ماهه دوم سال جاری تغییری نکرد و همچنان نزدیک به صفر باقی ماند. اما رشد کمتر از انتظار آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، نگرانی از بازسازی اقتصادی حوزه یورو را افزایش داده است. خوزه مانوئل باروسو، رئیس اتحادیه اروپا که دوران ریاستش به زودی به پایان میرسد، روز یکشنبه گفت اقتصاد اتحادیه اروپا وارد رکود دیگری نخواهد شد. آقای بروسو گفته است پیشبینی و برآوردهای کمیسیون و بانک مرکزی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که بازسازی اقتصاد کشورهای حوزه یورو ضعیف‌تر از انتظار و برآوردهای آنهاست، ولی اشاره‌ای به رکود اقتصادی نمی‌کند.
اقتصاد حوزه یورو رشد مثبت خواهد داشت. ما باید به خود اعتماد و اطمینان داشته باشیم و برای بهبود وضع اقتصادی راهکارهایی پیدا کنیم تا سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی در اتحادیه اروپا را توسعه دهیم.
دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، معتقد است که خروج از اتحادیه اروپا در راستای منافع بریتانیا است. و از این رو به اتحادیه اروپا گفته است که در نظر دارد که عضویت این کشور در اتحادیه اروپا را به همه پرسی بگذارد. در همین رابطه آقای بروسو نیز هشدار داده است هر اقدامی که بخواهد زندگی و کار شهروندان اتحادیه اروپا در بریتانیا را محدود سازد، می تواند غیر قانونی باشد. رسانه‌های جمعی بریتانیا از قول آقای کامرون می‌گویند که وی در نظر دارد با گفتگو با مقامات اتحادیه اروپا سقفی برای پذیرش تعداد مهاجران اتحادیه اروپا تعیین کند. آقای بروسو می‌گوید که چون تاکنون پیشنهادی دریافت نکرده است، نمی‌تواند در این مورد اظهار نظر کند.
به طور کلی چیزی که من میگویم آن است که تعیین سقف دلخواه و اختیاری برای مهاجران در تضاد با قوانین اتحادیه اروپا است.
Full support to all ways of suppressing abuse of benefits.
پس از 10 سال ریاست آقای باروسو بر شاخه اجرایی اتحادیه به زودی به پایان خواهد رسید. سالهایی که اتحادیه اروپا با بحران مالی، رکود اقتصادی و بدهی‌های سرسام‌آور روبرو بود. یگانه ارسباران، صدای آمریکا.
به موضوع جداگانه می‌پردازیم. بر اساس مرکز پژوهشی پیو، 6% از مسلمانان آمریکا لاتین تبار هستند و میزان آنها در میان مسلمانان به سرعت افزایش می‌یابد و اندکی بیش از نیمی از نو مسلمانان لاتین تبار از زنان هستند. کارولین پرسوتی خبرنگار صدای آمریکا اخیراً در میامی بوده که 2/3 جمعیت آن لاتین تبارند و گزارشی در این زمینه تهیه کرده. برگردان گزارش رو ببینیم.
بعد از ظهر جمعه است و نمازگزاران در مسجد جماعت شهر میامی سرگرم عبادتند. مردان در طبقه پایین پای منبر نشسته و زنان در طبقه بالا از طریق تلویزیون به موعظه های امام جماعت مسجد گوش می کنند. او در باب بخشش سخن می گوید. گریسیا توره اهل کوبا از 4 سال پیش که وارد میامی شد قدم به چنین جهانی گذاشت. گریسیا توره می گوید اسلام به او کمک کرد تا هویت گمشده خود را که با این مهاجرت از دست داده بود بازیابد. گریسیا زمانی که پسر دوم خود محمد را باردار بود به اسلام گروید.
به من خیلی سخت میگذره چون خانواده‌ام اینجا نیستن. اینجا فقط شوهر و 2 فرزندم رو دارم. محمد در حال به دنیا آمدن بود. من مسلمان شدم چون ترسیده بودم.
بر اساس برخی از تخمین‌ها در حال حاضر 3000 مسلمان در میامی و بیش از 40000 مسلمان در کل آمریکا وجود دارد. استفانی لوندونو دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه بین المللی فلوریدا است و یک کتاب پژوهشی در زمینه رشد اسلام در میان لاتین تباران آمریکا منتشر کرده است. استفانی میگوید علت روی آوردن برخی از این زنان به اسلام رد ارزش‌ها و تعریف غربی موفقیت چون توفیق در کار، تحصیل یا ثروت است. آنها خود را در قالب تعاریف سنتی از نقش مرد و زن راحت‌تر می‌یابند. از نظر آنها آنچه از نظر دیگران محدودیت نامیده می‌شود جنبه مثبت دارد.
همه مفاهیم و مرزها در قالب حرام و حلال کاملا مشخص و روشنه. تکلیفشون روشنه. در نتیجه قرآن به صورت یک کتاب راهنما به اونها دقیقا میگه چی بپوشین، چی بخورین، چطور حموم کنین، چطور رفتار کنین و چه موقع نماز بخونین.
در جایی که حجاب در میان فمینیست های مسلمان رد می شود، در میان لاتین تبارها با اشتیاق از آن استقبال می شود و به ویژه وقتی با حجاب در ملای عام هستند به عنوان مسلمان اسپانیایی حرف می زنند تا این کلیشه که مسلمانان همه عرب هستند و لاتین ها همه کاتولیک شکسته شود. طور شباهت های هم میان 2 فرهنگ لاتینی و اسلام می بیند. بیش از 4000 کلمه اسپانیایی به ویژه آنها که با ال شروع می شوند ریشه در کلمات عربی دارند که بازمانده دوران تسلط مورها بر اسپانیا در قرون وسطاست. صدای آمریکا، واشنگتن.
و بشنوید که گری هانت و ریچل سیمپسون به مقام قهرمانی مسابقات پرش از صخره ردبول دست یافتند. در آخرین مرحله از رقابت‌های سری جهانی پرش از صخره ردبول و در مسابقه‌ای که در مکزیک برگزار شد، در گروه مردان گری هانت بریتانیایی با کسب 500 امتیاز به مقام نخست رسید. این عنوان اول که 4th مقام نخست هانت در این فصل به حساب می‌آید، او را به مقام قهرمانی کلی این رقابت‌ها رساند. در گروه زنان هم ریچل سیمپسون آمریکایی به مقام نخست دست یافت. این پیروزی که 3rd عنوان نخست و پیاپی او هم به حساب می آید، سیمپسون را با 600 امتیاز به مقام قهرمانی کلی این رقابت ها رساند. و بدین ترتیب پایان این بخش خبری رسیدیم. با ما در تماس باشید با خبر @voanews.com تا بخش بعدی خبر ساعت خبرها. بدرود.
1836 آرکانزاس به عنوان ایالتی تازه به 24 ایالت دیگر آمریکا پیوست. این ایالت با خطی مورب به دو بخش تقسیم شده که در نیمه شمالی آن کوهستان زیبای اوزارک و در جنوب کیسارهای دلتای میسیسیپی است که از مصب این رود تا جنگل و تپه های رولینگ هیلز در غرب ادامه دارد. جمعیت 3 میلیون نفری آن که در سراسر این ایالت پراکنده است بیشتر کشاورزند و کل ایالت بیشتر به شهری کوچک میماند تا به یک واحد رسمی دولت. اینجا زمان کندتر می‌گذرد و مردم به راستی خونگرم و کنجکاوند و علاقه‌مند و مشتاق به حرف زدن با غریبه‌ها. هنگام عبور از جاده‌ها برای هم دست تکان می‌دهند.
آرکانزاسی بودن یعنی چی؟ در اصل یعنی اهل ایالت آرکانزاس بودن، ولی در ضمن نوعی پیوستگی با مردم رو میرسونه. به هر کس که برسین یا به هر جای این ایالت سفر کنین، این سوال رو میشنوین که نام فامیلیتون چیه؟ و خانوادتون اهل کجان و چه کار میکنین؟ یعنی مردم با رشته های نامرئی به هم پیوند خوردن. بنابراین به نظر من آرکانزاسی بودن یعنی اهل جای کوچکی بودن که همه همدیگر رو میشناسن.
ایالت طبیعت که لقب آرکانزاسه در آبراه ملی رود بوفالو به اوج زیباییش میرسه.
ما کنار رود ملی بوفالو هستیم، در یکی از 6 واحد پارک ملی ایالت آرکانزاس. پارک ملی رود بوفالو در سال 1972 ایجاد شد تا از رود بوفالو و آبخیزهای اون محافظت کنه. در سراسر 48 ایالت پایین دست آمریکا، رود بوفالو یکی از 2 رودخانه است که جریان آب اون طبیعی آزاد و ناآلوده است. سالانه بین 660 هزار تا 1 میلیون نفر از اینجا دیدن میکنن. البته به خاطر زیبایی طبیعت به اینجا میان، ولی برای قایقرانی بر رود، کرجیرانی، کوهنوردی و خلاصه برای دیدار کردن از طبیعت و مناظر شگفت‌انگیز اون هم اینجا میان.
کرایه دادن کرجی و سفرهای ماهیگیری در رودخانه یکی از منابع مهم درآمد مردم این حوالیه.
همونطور که میبینین اینجا شاخه ای از روده و بسیار زیباست. ما در بخش وسطی هستیم، پر از ساحلهای صخره‌ای و دشتای سبز. رود بوفالو جریانی آزاد داره و خود رود و همه آبراهایی که به اون میریزن محافظت شدن، به طوری که کرجیران ها، قایقران ها و مردم میان و در رودخانه کرجی و کانو و کایاک میرونن و هیچ سد و ساختمونی هم سر راهشون نیست که جلوی جریان آبو بگیره. میتونین ماهیگیری کنین، رود بوفالو پر از ماهیای کوچیک رودخونه‌ای. میتونین شبونه اتراق کنین، قایقتون رو پر از وسایل کمپینگ و غذای لازم کنین و قایق رو به دست آب بسپرین. تا وقتی که در محل آزاد برای آتش هستین، روشن کردن آتش مانعی نداره. نیازی ندارین که برای آتش چوب درخت یا نیا یا رویدنی کنار رود رو ببرین. اجازه برداشتن تخت سنگا رو ندارین. روی رودخونه آثار هنری زیادی هست، ولی خدمات پارک به کسی اجازه برداشتن هیچ کدومشون رو نمیده.
شهر لیتل راک بر ساحل رود آرکانزاس و در مرکز این ایالت قرار داره. مجلس آرکانزاس در لیتل راک بزرگترین شهر آرکانزاسه. پرزیدنت کلینتون کتابخانه و موزه ریاست جمهوری خودش رو بر کناره این رود ساخته.
این بیشک جدیدترین بخش از مجموعه کتابخانه های ریاست جمهوریه. در اصل دارای یک بخش بیوگرافیه که شامل دوران شکلگیری بیل و هیلری کلینتونه. کتابخانه بیش از هر چیز بر دوران ریاست جمهوری کلینتون تمرکز داره. غرفه‌های موضوعی هم امور سیاست داخلی و خارجی کلینتون رو در دوران 8 ساله ریاست جمهوری او در بر دارند. از چشمگیرترین چیزها در اینجا لیموزینیه که سرویس مخفی ایالات متحده رئیس جمهور رو با اون جابجا می‌کرد. علاوه بر 80 میلیون صفحه سند درباره رئیس جمهور، فیلم‌های زیادی هم از پرزیدنت کلینتون داریم. ویدیوهایی که اداره ارتباطات کاخ سفید و تلویزیون کاخ سفید گرفتن و البته حدود 2.5 میلیون عکس هم اینجا وجود داره. اصولاً مجموعه عکسی یک رئیس جمهوری امروز خیلی زیاده، اما از این رئیس جمهور به خصوص که زیاد هم سفر کرده، فیلم‌های زیادی هم در دسته. دوست دارم بایستم و مردم رو تماشا کنم که به این مجموعه نگاه میکنن و از اینکه اینها چگونه اینجا گرده هم اومدن حیرت میکنن. دوست دارم دانش آموزانی رو تماشا کنم که از روستاهای مختلف آرکانزاس به موزه میان و اگر این مجموعه رو در این ایالت نساخته بودیم احتمالاً هیچ وقت فرصت دیدن کتابخونه یک رئیس جمهور رو نمیافتن. فکر میکنم این دو چیز بیشتر از هر چیز دیگه منو به خودشون مشغول میکنن.
ما الان در داخل اتاق بیزی دفتر کار رئیس جمهور هستیم و این یکی از تنها شبیه سازی هایی است که عیناً شبیه و به اندازه اتاق کار رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفیده. اساسیه و هرچه در اتاق بیزی توسط همون کسانی ساخته شده که اساسیه اتاق بیزی کاخ سفید رو ساختن، از قالی تا بقیه اساسیه و هرچی از صنایع دستی که اینجاست عیناً شبیه اونهایی است که در کاخ سفید هستند. جالب این که آقای کلینتون پیش از افتتاح این مجموعه به روی عموم به این دفتر اومد و یک دوری زد و تایید کرد که همه چیز همان طوریه که باید باشه. با دیدن اینها مردم میتونن یک نمای واقعی به دست بیارن از اینکه آقای کلینتون هر روز چطور زندگی و کار میکرده. چیزی که بازدید کننده ها در اون پشت دوست دارن بهش توجه کنن اولین لپتاپ رئیس جمهوره که اینجا قرار داره. از بیش از 500,000 ایمیلی که در اینجا داریم، پرزیدنت کلینتون اولین ایمیل هاش رو از لپتاپ پشت این میز فرستاده. علامت میز کار پرزیدنت لینکلن تنها علامتی است که در اتاق بیزی رو به تیر کمان یا پیکان قرار داره. میز کار لینکلن در دوران جنگ ساخته شد و گرداندن سر به سوی این پیکان ها به این دلیله. در اتاق بیزی اصلی قالی و علامت روی قالی در دوران جنگ رو به پیکان قرار میگیره و در دوران صلح رو به شاخه زیتون. و اما برای مردم اینجا جعبه های کتابخونه کلینتون خیلی جذابند. تقریبا 2% کاغذهای کتابخونه توی این جعبه ها جا گرفته. اینها اسناد واقعی هستند که قابل پژوهشند و در تمام ساختمان از کف زمین تا سقف رو پر کردند. این درخت چهولی شیء بسیار نادری است که بخشی از مراسم آغاز هزاره میلادی بود. اون طرفتر میزی است که عیناً به همین صورت برای صرف شام در کاخ سفید چیده می شده. اینها هم قاشق و چنگال و کارد و بشقاب های واقعیه. در این میان هدیه هایی است که به کاخ سفید به رئیس جمهور اهدا شده بود که همه جزء و اموال عمومی است. وقتی هدیه ای به رئیس جمهور داده میشه، در واقع بخشی از گنجینه ملی کشوره. در طبقه پایین که طبقه دومه، یکی از مهمترین اقلامی رو میبینید که آقای کلینتون میخواست حتما به عموم عرضه بشه و اون این مسیر تاریخی است. 8 ایستگاه در این مسیر تاریخی قرار داره که هر ایستگاه مختص یکی از سالهای دوران ریاست جمهوری آقای کلینتونه. اگر به هر دو طرف این مسیر تاریخی خوب دقت کنید، غرفه هایی میبینید که هر غرفه به یکی از موضوع های عمده میپردازه که پرزیدنت کلینتون میخواست بیشتر به چشم مردم بیاد. غرفه ها در قالب چند رسانه‌ای تنظیم شدند. ویدیوهایی هم در هر غرفه هست، همراه با موادی که به آن سیاست خاص یا لحظه خاص در دوران ریاست جمهوری او مربوط میشه. در قسمت دیگه موزه نمایشگاهی از سرویس مخفی که تا حدی به شما نشون میده که از شخصی که در مقام رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا چگونه محافظت میشه. رئیس جمهور آمریکا رو به عنوان رهبر جهان آزاد میشناسن. البته ممکنه بعضی با این لقب مخالف باشن، اما همین عنوان شما رو به یک هدف خیلی مهم تبدیل میکنه. این زنان و مردانی که در سرویس مخفی کار میکنن به راستی مسئولیت بزرگی برای حفظ امنیت این شخصیت بر عهده دارند. کل ساختمان به شکل پل طراحی شده. در سراسر نمایشگاه‌ها و در تمام دوران ریاست جمهوری کلینتون صحبت از پل زدن به قرن 21مه. این موضوع سنگ بنای کل موزه است. بنا به شکل پل هست. اینجا پلی است که موقع گذشتن از رودخانه ما رو همراهی میکنه. حتی ساختار بنا هم به صورت پل ساخته شده. این رو میتونید از تیراهن‌ها و بقیه چیزهای این بنا متوجه بشید. یکی از نکته‌های عمده معماری این بنا اینه که پرزیدنت کلینتون می‌خواست خیلی طبیعی باشه، می‌خواست باز باشه و چون این چیزی رو نمی‌تونید توی هیچ موزه‌ای ببینید، چون نور آفتاب برای اشیای موزه زیان‌آوره. بنابراین بیرون ساختمون رو با لایه کاملی از شیشه همونطور که می‌بینید پوشاندن که بهش می‌گویند عینک آفتابی بنا. و این دقیقاً درسته، چون اشعه ماورای بنفش رو میشکنه و نوری که به درون بنا میاد برای اشیا بسیار سالم‌تره و به ما امکان میده که در نور طبیعی اونها رو به مردم عرضه کنیم.
دامداری در مزرعه های کوچک خانوادگی سهم اساسی در رونق اقتصادی ایالت آرکانزاس داره. 1,400,000,000 دلار. در نزدیکی کویتمن در شمال لیتل راک این مزرعه خانوادگی راهی متفاوت در پیش گرفته. حیوانات رو پرورش میده، اما حیواناتی اندکی بزرگتر از گاو متوسط گوشتی.
این مزرعه چند ویژگی بیمانند داره. اولین پناهگاهی که در نوع خودش ساخته شده. در اینجا حیوان هر قدر بیمار یا بد اخلاق، پیر یا هر چیز دیگه باشه، هرگز جواب رد نمیشنوه و به جای اینکه با آمپول مرگ بمیره از او پرستاری میشه، روشی که به طور معمول یکی از مهمترین دلایل مرگ فیلهای اسیره. اینجا برای این انتخاب شده که در مرکز ایالات متحده است. هوای نسبتاً معتدلی داره. ما زمستانهای خیلی ملایمی داریم. فیل‌های من دلشون برای اینکه 5 روز در سال بیرون برن و بچه فیل‌ها رو بشمارن تنگ میشه. این فیل‌ها تمام سال تو هوای آزادن. تنها چیزی که میتونه مانع بشه وجود یک طوفان یخ شدیده و حتی اون موقع هم همونطور که بهتون گفتم ما نمیخوایم از فیل‌ها پول در بیاریم، بلکه درآمد ما از راه نگهداری از این فیل‌هاست. ما برای همین کار اینجا هستیم. یک کار 24 ساعته. کارمون از ساعت 5:30 صبح شروع میشه و بعضی جاها بین 10 تا 12 شب تموم میشه. نمیدونم چه کسی این نوع پناهگاه ها رو رده بندی میکنه، اما اگه به مراکز شبیه اینجا نگاهی بکنید در سراسر کشور 7-8 تا مرکز بیشتر نیست. در حال حاضر کل جمعیت فیل ها در کشور حدود 35 تاست و البته این رقم فیل هایی رو در بر نمیگیره که وقتی که سرانجام بهشون میرسید اونقدر بیمارن که تنها کاری که از دستتون برمیاد اینه که 2-3 روز آخر عمرشون زیر پاشون علف سبز و روی پشتشون آسمان آبی رو داشته باشن. ما حیواناتی داشتیم که یه روز پیش از تاریخ تحویلشون به ما مردن یا اونقدر مریض بودن که مثلا 1 ماه بعد از اینکه به اینجا رسیدن از بین رفتن، یا بعضی هاشون چنان نارسایی‌های شدید استخوانی داشتن که با وجود سالها درمان در نهایت قبل از اینکه به کلی ضمیرگیر بشن بهترین راه براشون همین بوده. و این هم یکی دیگه از مواردیه که موقع کار کردن با فیل‌ها آدم یاد می‌گیره. شخصیت فیل‌های سالمندی که در اسارت به دنیا اومدن و روش تعامل و واکنششون در قبال آدم‌ها با فیل‌هایی که در فضای وحش به دنیا اومدن کاملاً متفاوته. برای همین شیوه رفتار با اونها باید متفاوت باشه. خیلی. در حالی که انگار فقط یه جور فیلن. ما اولین شنبه هر ماه به مدت حدود 4 ساعت به روی مردم باز هستیم و این مردم فقط برای اینکه بیستن و تماشاشون کنن به این جای پرت میان. همین و همین. نمیگم همه، اما یه چیزی توی آدم ها هست که اونها رو به طرف فیل ها میکشونه. بنابراین اگه فیل ها نبودن دنیا فقیرتر میشد. باید یاد بگیریم که اونها رو به طرز موثرتری اداره کنیم و در واقع درک کنیم که به عنوان موجوداتی که حرکت میکنن باید فضای وسیعی برای نمایش دادن یا نگهداریشون فراهم کرد.
و در امتداد برنجکاری های جنوب شرقی آرکانزاس نزدیک استوتگارت این نوای موسیقیه که به احتمال زیاد در پاییز می شنوید. مرغزارهای وسیع آرکانزاس بزرگ بهشت شکار اردک و قازه. شالیکاری ها و آب اونها رو به اینجا میاره. در موزه گراند پریری آرکانزاس، پت پیکاک که مدیر موزه است و 15,000 اثر هنری و تاریخی رو در 6 ساختمان نگهداری میکنه، داستان این منطقه رو حکایت میکنه. همه نوع ابزارهای کشت و زر در شکل و اندازه مختلف، ابزارهایی که با نیروی انسان، حیوان، بخار و نفت کشیده میشن. محلی هم برای جمع‌آوری پول و حتی برگزاری جشن ازدواج وجود داره، چون کلیسای ریپروداکشن کوچک اینجا درآمد خوبی از عروسی‌ها در میاره. در بخش غربی موزه اصلی 5 بنای دیگر هم کوچکتر یا به اندازه ساختمان موزه وجود داره.
این یکی از بزرگترین مجموعه‌هایی که از این نوع در ایالات متحده وجود داره. دو ردیف بالایی تیپچه‌های ساخت کارخانه چیک میجرند و بقیه تیپچه‌ها تا این پایین در گراند پری آرکانزاس ساخته شده. همه چیزهایی که در جعبه دوم هستن ساخت کشورهای مختلف دنیاست. چند تا کار روسیه، یکی ساخت انگلستان و بقیه هم کار چند کشور دیگه. این طرف این چیزها رو داریم.
استوتگارت مرکز برگزاری مسابقه تیپچه اردکه و مدیر این موزه پت پیکاک تنها زنیه که در تاریخ 70 ساله این مسابقه برنده شده. این مسابقه قدیمی ترین مسابقه ایه که در جنوب همچنان برگزار میشه. پت نه تنها یک بار در این مسابقه برنده شد، بلکه برای دفاع از عنوان قهرمانیش برگشت و دوباره برنده شد. کل نمایش مربوط به شکار پرندگان آبزیه تا بازدید کنندگان بتونن این شکار رو به صورت بدلی تجربه کنن.
اغلب مردم نمیدونن که صدای تیپچه اردک‌های قدیمی با مال امروز تفاوت داره، یعنی صداش اینجوریه. ولی حالا یا اینجوریه.
اینجا در استوتگارت همه اهالی اندکی اردک دوست هستن. تیپچه اردک در اینجا بیش از هر جای دیگه در جهان ساخته میشه.
تیپچه اردک ریچنتون در سال 1976 توسط بوچ ریشنباخ آغاز شد. از اون زمان به بعد ما تیپچه های اردک و دیگر پرندگان آبزی رو به صورت سفارشی میسازیم. جنسش هم از چوب اکریلیکه. مقصودم از سفارشی یعنی خودتون هم در ساختنش دخالت دارین. شما میاین و مثلا به ما میگین چه نوع تیپچه میخواین و ما هم میسازیم. فکر میکنم چیزی که به اونا جنبه خاصی میده یه جور شخصیته، برای هر کدوم خاص خودش. ما حس میکنیم که صدای هر تیپچه اردک چطور باید باشه. چوبهای مختلف هم صداهای مختلف دارن و برای ایجاد صداهای مختلف انواع تیپچه میسازیم. یعنی با گذاشتن چیزهای جزئی در هر تیپچه اون رو متمایز میکنیم و در بین تیپچه های سفارشی که امروز در دنیا ساخته میشن به احتمال زیاد ما عنوان قهرمانی داریم.
از رژه خوششون میاد. مردم شهر کوچک همتون در جنوب مرکزی آرکانزاس هم از این قاعده مستثنا نیستن. فرصتیه که به خیابون بیان و شونه به شونه همسایه هاشون بیستن. فقیر و پولدار، پیر و جوان، همه و همه اینجا برای تماشای نمایش جمع شدن.
این بزرگترین جشن امسال ماست. در محله ما اتفاق خیلی بزرگیه که توریستای زیادی رو به شهرستان کلهون میکشونه. بچه‌ها برای تماشای مسابقه دوی خوک‌ها به اینجا میان. عاشق مسابقه دوی خوک‌ها هستن.
میان جوان بودن و دل جوان داشتن جایی هم در میانه وجود داره. روبروی دادگستری مسابقه سالانه کلاه‌اندازی جمع رنگارنگی از تازه واردان رو به خودش می‌کشه. غذای کارناوال هنوز کلی جمعیت جمع می‌کنه. هرچند می‌تونید در کمتر از 100 قدمیتون باربیکیوی عالی میل کنید.
گوشت دنده، راسته بره و ماهیچه خوک. راز پختن دنده خوب اینه که خوشمزه و نرم باشه.
ما دنبال طعم و عطر و بو و بافت گوشت هستیم. این چیزها مبنای قضاوتمون هستند.
دود زیاد، حرارت مناسب و ادویه مناسب.
اول بخارپزش میکنیم، بعد میذاریم روی منقل و کمی هم روش دود میدیم با چوب جوز.
ماده سری و سادش اینه: یک آبجوی تگری هم توش بنداز، یکی برای تو مخلوط، یکی هم واسه آشپز. نزدیکی که از استخون جدا باشه، تقریبا دارن درست میشن، هنوزم نه درست نشدن.
شب هنگام در زمین بازی و به رغم آسمانی پر رعد و برق، مسابقه سالانه رام کردن اسب واقعی اصلیه. در نزدیکی مورفیزبرو در آرکانزاس، اینهایی که دارن زمین رو میکنن احتمالاً دارن آهنگ محبوب مرلین مورو رو در فیلم آقایان موتلایی ها را میپسندن زمزمه میکنن. الماس بهترین دوست دختراست.
ما در جنوب غربی آرکانزاس هستیم، در پارک آفریدگار الماس. تا جایی که ما خبر داریم، این تنها معدن عمومی الماس در سراسر جهانه. یعنی میتونید بیاید اینجا دنبال الماس واقعی و اینکه چطوری در طبیعت به وجود میاد بگردین. هر چی اینجا پیدا کردین مال خودتون، هر کی هر چی پیدا کرد مال خودش. این در سال 1906 کشف شد. اولین الماسا رو جان وسلی هادلسون که کشاورزی محلی بود پیدا کرد. 12 مارس سال 2006 مردی از نواتای اوکلاهاما در اولین سفرش به اینجا قطعه الماس زردی به وزن 4.21 قیراط که کاملا شفاف بود پیدا کرد. شرکت ساتبیز تو نیویورک روی الماس قیمتی بین 15,000 to $60,000 گذاشت. البته بسته به اینکه چگونه تراشش دادن. طبعا وقتی که این خبر منتشر شد، موضوع داغ شد و حالا همه از هر گوشه کشور به اینجا میان و تعداد بازدیدها بالا رفته.
ما 3 میایم اینجا و دنبال الماس میگردیم. آخر هفته ها میایم.
از این کار لذت میبریم؟
آره. نمیشه با پول زندگی رو گذرون.
ما هنوز 3 سر کارمون میریم.
بالاخره خرج معدن الماس رو باید یه جوری در بیاریم.
در امارت الماس میتونید همه ابزارهایی رو که میخواین به ارزش اسمی اجاره کنین و بعد دیگه خودتون میدونین. البته برای شروع همه به شما کمک میکنن.
همه سوال مشترکی دارن که کجا رو حفر کنم. الماس در اینجا از اون سر تا این سر پیاده رو پیدا شده. اما تنها توصیه ما به مردم، مخصوصا وقتی وقتشون خیلی کم باشه، اینه که به جاهایی برید که مادر طبیعت خوب شستشو کرده. دنبال شستن برید و احتمالاً ریگ پیدا میکنید. ریگ چیزیست که دنبالش هستید. از سوی ریگ که الماس سر میاد. خاکا رو توی سطح بریزید، ببرید توی ساختمان ریگ شورخانه، بشویید و از الک رد کنید.
بعضی‌ها تقریباً هر روز میان. این الماسجویان جدی حتی جایی برای نگهداری وسایلشون کرایه میکنن.
3 پیش یه روز اومدم اینجا و دان میز رو دیدم. کلکسیون الماسش رو به من نشون داد و همون موقع فهمیدم که علاقه منم اینه که بیام اینجا و دنبال الماس بگردم. نزدیک 3 طول کشید تا تونستم به اینجا بیام. اما بالاخره موفق شدم. الان 7 که اینجا هستم. خیلی خوشم میاد. در واقع باعث میشه سلامت بمونم. شاید هم عمرم بیشتر بشه. اینجا ها اگه خاک رو خوب سرند کنید، ممکنه یه تیکه الماس هم توش پیدا بکنید. من معمولا اینجا دنبال معدن میگردم. یه جایی همین جاها بالاخره یه الماس درشت پیدا میکنم. نمیدونم، ممکنه 1 طول بکشه. ولی من اینجا میمونم. شاید هم هفته آینده الماسه رو پیدا کردم و رفتم.
در آرکانزاس، مانند دیگر نقاط این سرزمین، این مردمان که اون رو به مکانی فوق‌العاده برای زندگی تبدیل می‌کنند. با سپاس از همراهیتون با برنامه سیاحت در آمریکا، آرکانزاس.
nazar@voanews.com تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. nazar@voanews.com
برنامه‌های شبکه فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره ها مشاهده کنید. یوتلسات هاتبرد 13B 13 درجه شرقی فرکانس 12.226 مگاهرتز اف ای سی 34 سیمبل ریت 27.5 پولاریزیشن عمودی. تلستار 12 15 درجه غربی فرکانس 12.608 مگاهرتز اف ای سی 2/3 سیمبل ریت 19.279 پولاریزیشن افقی. آسیا سات 3 105.5 درجه شرقی فرکانس 4040 مگاهرتز اف ای سی 1/2 سیمبل ریت 26.5 پولاریزیشن افقی. یوتل سات 25B 25.5 درجه شرقی فرکانس 11.678 مگاهرتز پولاریزیشن افقی اف ای سی 3/4 سیمبل ریت 27.5. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی صدای آمریکا.com دیدن کنید.